بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 41، سطر سوم. ثم احتج على نفی المزاده لأن الكمیات المتصله قد تتوافر معا فی موضوع واحد و بعضها نهایات و بعض. بحث در این داشتیم که در کم تضاد نیست، بحثی که ابتداعا در این مسئله مطرح کردیم این بود که نفی تضاد از خواص اضافیه کم است، این توضیح داده شد. حالا وارد بحث دوم میشیم، چه دلیلی داریم بر این که تضاد در کم نیست؟ دلیل را از ابن سینا نقل میکنن. ابن سینا دلیلی در کم متصل اقامه کرده و دلیل دیگر در کم منفصل، و با این دلیل ها فهمونده که تضاد در کم نیست. تضاد دو تا خصوصیت داره، یکی این که طرفینش قابل اجتماع نیستند. اگر ما جایی اجتماع دو چیز رو دیدیم باید کشف کنیم که تضاد ندارند، چون تضاد متقوم به این است که اجتماع که طرفین اجتماعشون ممتنعه و به عبارت دیگر تضاد با اجتماع منافات داره، بنابراین هر جا اجتماع بود تضاد نیست و هر جا تضاد بود اجتماع نیست. این یه مطلب. مطلب دوم، بین ضدین غایت الخلافه. لذا گفتن بین سواد و سبزی، بین سیاهی و سبزی تضاد نیست، چون بینشون غایت الخلاف نیست. اما بین سیاهی و سفیدی تضاد هست، چون بینشون غایت الخلاف هست. پس اگر دو چیز یافتیم که بینشون غایت الخلاف نبود باید بگیم بینشون تضاد نیست. توجه شد این دو تا شرطی که ما در تضاد داریم باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که متضادین قابل اجتماع نیستن، پس اگر جمع شدن متضادان نخواهند بود. دوم که متضادان باید بینشون غایت الخلاف باشه، پس اگر غایت الخلاف نداشتن تضاد ندارن. در کم متصل ابن سینا از اون خاصیت اول استفاده میکنه و ثابت میکنه که تضاد در کم متصل نیست. در کم منفصل از خاصیت دوم استفاده میکنه و ثابت میکنه که تضاد در کم منفصل نیست. توضیح مطلب اینه که کم متصل میبینیم در جای واحد جمع میشه، چند تا کم متصل در یه جا جمع میشه. مثلا شما جسمی رو ملاحظه کنید، اون جسم حجم داره که حجم خودش کم متصل، سطح داره سطح هم کم متصل، خط داره خط هم کم متصل. این سه تا کم متصل تو جسم طبیعی جمع شده، نه تو جسم تعلیمی. تو جسم طبیعی سه تا کم جمع شدن، یکی حجم که جسم تعلیمی است، یکی سطح، یکی خط. نقطه خب هست، منتها نقطه کم نیست. همین سه تا رو بگیم، این سه تا کم متصل در موضوع واحد جمع شدن. اگر کم ها تضاد داشتن اجتماعشون در موضوع واحد محال بود، ولی میبینیم در موضوع واحد اجتماع کردند، میفهمیم که تضاد نداره. اما در کم منفصل، در کم منفصل بین دو عدد میخوام تضاد درست کنم، مثلا به قول ایشون بین دو و سه. باید بین این دو قایت الخلاف باشد تا ما بتونیم تضاد درست کنیم، در حالی که بین هیچ دو عددی قایت الخلاف پیدا نمی کنید. دو و سه بینشون فاصله است، ولی میتونید از سه عددی بیشتری پیدا کنید که فاصلهش بیشتر باشه. بین دو عدد مثلا فرض کنید عدد دو و عدد هزار، بازم قایت الخلاف نیست، چون باز ما از هزار میتوانیم عددی پیدا کنیم بیش از هزار که خلافش و فاصلهش با دو بیش از فاصله باشد که هزار با دو داشت. پس نمیتونیم قایت الخلاف رو بین دو عدد درست کنیم، پس نمیتونیم تضاد درست کنیم. بنابراین تضاد بین کم متصل، کم های متصل نیست، زیرا که مجتمع میشد. تضاد بین کم های منفصل نیست، زیرا که بینشون قایت الخلاف نیست. هیچ کدام از کم متصل و منفصل شرایط تضاد رو ندارد، پس واجد تضاد نیستند. این خلاصه استدلال که میشه کرد. صفحه 41 سطر 3. ثم محتج ابن سینا بر نفی مزاده به ان الکمیات المتصله، این توضیح نفی تضاد است در کم متصل، به ان الکمیات المتصله قد تتوافر معا فی موضوع واحد، وفور پیدا میکنن، کثرت پیدا میکنن، کنایه از این که مجتمع میشن، مجتمع میشن با هم در یه موضوع، در حالی که متضادان نمیتوانند مجتمع شوند در موضوع واحد. و بعضها نهایات و بعضن، این و بعضها نهایات و بعضن رو دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی جمله حالیه بگیریم که دلیل جدیدی نباشه، تتمی همون دلیل قبلیه. اینها با هم در یک موضوع جمع می شوند در حالی که بعضیشون نهایات بعضی دیگه هستن. سطح نهایت جسمه، ختم نهایت سطح، مهم اون اجتماعشونه، به نهایت بودنشون دیگه کار نداریم. یعنی در حالی که یکی نهایت دیگریست، همه با هم در یک موضوع جمع شدن، اون نهایت بودنشون دخالت در نفی تضاد نداره، بلکه اجتماعشون دخالت در نفی تضاد داره. این جمله حالیه میگه. ممکن هم از کسی این جمله حالیه نگیره، جمله مستنفه بگیره، اون وقت هم اجتماع این دو کم در موضوع واحد دخالت در نفی تضاد داره، هم این که بعضها نهایات و بعضن، چون در تضاد هم اینطوره، زدی نهایت زدیه نیست، اینطور نیست که زدی رو به آخر برسانید زد دیگر درست شود یا این زد دیگر آخر او باشد، بلکه زد تاره به زد دیگر است، نه نهایت زد دیگر است. هر زدی تاره به زد دیگر است، نه نهایت زد دیگر. اگر اینطوری معنا کنید، بعضها نهایت و بعضی میشین دلیل مستقل قرار بدید، وقت دو تا دلیل بر نفی تضاد در کم متصل اقامه میشه. یکی این که کمای متصل با هم در یه موضوع جمع میشوند پس تضاد ندارن، یکی این که بعضی ها نهایت بعضی هستن پس تضاد ندارن. از وان المنفصلات، بیان نفی تضاد در کم منفصله. وان المنفصلات کیفه یمکن ان یفرز لواحد من هذا الدون، کیفه این کاریه، استفهام این کاریست. چگونه ممکن است فرض شود برای یکی از این منفصلات ضدی و ایو شیعه، واوش واو حالی است بعد از کیفه این کاری آمده، وقت ایو میشه مبتدا، ایو شیعه میشه مبتدا، خط بعد فهوناش شیعون میشه خبرش، یعنی از اون کیف یمکن تا انتها که در عبارت مرحوم لاهیجی آمده تمام یک مطلب، یک جمله است، یک جمله به هم پیوسته است. چگونه ممکن است برای یکی از کمهای منفصل ضدی فرض کنیم در حالی که هر شیئی که وضع شود ضد برای اثنین یا برای ثلاثه من جملتها، یعنی از بین کمهای منفصل، زمیر جملتها به منفصلات برمی‌گرده، از بین اون منفصلات هر عددی رو که ضد اثنین یا ضد ثلاثه قرار بدهید هر چقدر هم فاصلش با اثنین و ثلاثه زیاد باشد، فهناکه شیئون، یعنی فهناکه عددون، باز عددی پیدا می شود که ابعد و مشاکلتن للاسنه و ثلاثه است، یعنی فاصلش با ثلاثه و اسنه زیادتره. هر عددی که پیدا کنید فاصلش با اسنه و ثلاثه بیشتر باشه دوباره عدد بالاتری پیدا می شود که فاصلش بیشتره باشه. پس هیچ وقت عددی پیدا نمی کنید که بتونید روید با اسنه قایت الخلاف داره، با ثلاثه قایت الخلاف داره. شرط دوم تضاد که قایت الخلاف داشتن منتفی است. و هو العدد الازید منه، ضمیر هو برمیگرده به شیء در هناک شیئون، ضمیر منه برمیگرده به شیء در ای شیء، عبارت اینطور میشه. و اون که ابعد و مشاکلتن هست عددی است که ازیاد باشد از اون عددی که اول با دو مقایسش می‌کردید یا اول با سه مقایسش می‌کردید. یه عددی رو اول با دو سه مقایسه می‌کردید می‌گفتید فاصله‌شون زیاده، حالا یه عدد بالاتری پیدا می‌کنید که ازیاد است، او فاصله‌اش بیشتره و ابعد مشاکلتن هست با دو سه. این دیگه برای ابن سینا است، خاص بفهمونه که بین دو عدد قایت الخلاف نیست، و وقتی قایت الخلاف نیست پس تضاد نیست.
خود بیاض سواد هم اشد و عدد افدانه،
اصل این حساب هم که نمیشه گفتی بین بیاض سواد هم تضاد هسته، چون ما سواد ضعیف داریم سواد قوی هم داریم، بیاض ببینید بحث شما از بحث فعلی ما بیرونه. شما در این اشکال دارید که چگونه شرط میکنید قایت الخلاف داشتن رو در حالی که خود بیاض و سواد هم که با هم قایت الخلاف دارن دارای درجاتی هستن، درجه از این با درجه از اون ممکن قایت الخلاف نداشته باشه، پس تضاد بینشون نیست. ما به درجات سواد و بیاض کار نداریم، چون تضاد رو بینید درجات ننداختیم، ما به خود سواد و بیاض کار داریم. سواد به ما این که سواد است به درجاتش کار نداریم، بیاض به ما این که بیاض است بازم به درجاتش کار نداریم، به درجاتش کار نداریم، با هم قایت الخلاف دارن. و ابن سینا در مقاله هفت الهیات شفا تضاد رو اینطوری درست میکنه و اینو شما دقت بکنید اشکالتون برطرف میشه. میگه سفیدی داریم، این رو کدر میکنه، مثلا میشه توسی رنگ، رنگ خاک، دوباره کدرش میکنه، مثلا میشه زرد، باز همینطور پیش میریم میشه سرخ، جلو میریم میشه سبز، دوباره میریم جلوتر مثلا میشه قهوه‌ای پررنگ، میرسه به جایی که دیگه از اینجا سرخ میکنه سیاه. از همونجا سواد شروع میشه و قایت الخلاف هم هست، یعنی دیگه هر کارش بکنی سواده. دقت این چیز میکنم این تیکه مهم، این جمله کردن از یاده، هر کارش کنی سواده، قبلا تغییرش دادی شد زرد، وقتی تغییرش دادی اینطور نبود که حرکانش کنی زرده، سرخ شد و سبز شد و قهوه‌ای شد، همینطور رفت شد، حالا رسته سیاه شده، هر کارش کنی سیاه. اون قبلی‌ها رو تغییر میدادیم عوض میکرد، اینو تغییرش میده عوض نمیکنه، این فقط شدت ضعف پیدا میکنه، شدت ضعف پیدا شدن غیر از اینه که عوض بشه، سواد و بیاض عوض نمیشه. سواد همونی که هست، بیاض همونی که هست، هر چقدر درجه شو بالا ببری پایین ببری بازم سواد و بیاض صفر میکنه، برخلاف زردی درجه شو بالا ببر دیگه نمیگی زرد، میگی سرخ یا میگی سبز، اینطوری میگه. پس شما اونجا رو ملاحظه کنید که صدق میکند بیاض، اونجا رو ملاحظه کنید که صدق میکند سواد، اونجا رو با هم بسنجید حالا به هر درجه باشد میبینید قایت الخلاف نشون هست. و فیه دلالتو. سه تا مطلب اختلافی ما داریم که از این عبارت ابن سینا معلوم میشه که در هر کدوم از این سه مطلب اختلافی کدوم طرف اختلاف رو انتخاب کرده. قبلا در باب جواهر بحث کردیم که آیا همه عوارض باید بر جواهر عارض بشن یا ممکنه عارضی بر عارضی عارض شود و بعد اون عارضی که معروض شده اون بر جسم طبیعی وارد شود و بر جوهر وارد شود. اختلاف بود آیا عرض باید مستقیم بر جوهر وارد شود یا عرض میتواند بر عرض وارد شود و اون عرض هم ممکنه بر عرض دیگه باقی وارد شود، ولی بالاخره این عرض آخر باید بر جوهر متکی شود. این اختلاف ها داشت. بعضی گفته بودن که نه، عرض مستقیم بر جوهر وارد میشه. بعضی گفته بودن نه، عرض بر عرض وارد میشه و کافیست که اون آخرین عرض بر جوهر تکی کنه. مثالشون هم این بود، خط عارض بر سطح میشه، عارض بر جسم میشه، و سطح عارض بر حجم میشه، حجم عارض بر جسم طبیعی میشه. این ستا که میبینید هر سه عرض هم، خط و سطح و حجم هر سه عرض هم. به ترتیب بر همدیگه عارض شدن، خط بر سطح، سطح بر حجم، حجم هم بر جسم طبیعی. بعضی گفته بودن نه، خط مستقیم بر جسم طبیعی واقع وارد میشه، یعنی بر جوهر وارد میشه، این وسط بر عرضا کاری نداره، سطح هم همینطور، حجم هم همینطور. هر سه موضوع واحد دارند که جسم طبیعی است. قول اول که میگوید خط بر سطح عارض میشود، سطح بر حجم عارض میشود، حجم بر جسم طبیعی وارد میشود، این سه تا عرض رو یعنی خط و سطح و حجم رو در موضوع واحد حلول نمیده. خط رو در موضوعی که سطح حلول میده، سطح رو در موضوعی که حجم حلول میده، حجم رو در موضوعی که جسم طبیعی است حلول میده. هر سه در یک موضوع جمع میشن. ولی قول دوم که میگوید سطح موضوع خط نیست، حجم موضوع سطح نیست، هر سه رو توی جسم طبیعی حلول میده. یعنی میگه موضوع خط جسم طبیعی است، موضوع سطح جسم طبیعی است، موضوع حجم هم جسم طبیعی است. این در این قول سوم هر سه در موضوع واحد جمع میشه. در قول سوم هر سه تو موضوع واحد جمع میشه، اما در قول اول هر سه در موضوع واحد جمع نمیشند. خب ابن سینا توجه کردن چه کرد؟ ابن سینا گفت کم متصل هر سه قسمش، یعنی خط، سطح، حجم، تو جسم طبیعی واقع شدن، یعنی موضوعشون شده یکی، موضوعشون شده یکی و هر سه در موضوع واحد اجتماع پیدا کردن. دقت میکنید ابن سینا با این حرفی که زده اون قول رو انتخاب کرده که هر سه عرض بر جوهر تکی کردن، نه عرضی بر عرضی دیگر و اون عرضی دیگر بر عرضی دیگر و اون عرض آخر بر جوهر تکی کرده باشه، بلکه هر سه مستقیم بر جوهر تکی کردن. ابن سینا این مبنا رو قبول کرده، از کلامش این برمیاد. لذا مرحوم لایتی میفهمد و فیه دلالتون بر سه چیز: یک، ان الجسم تعلیمی و سد و الخط جمیعاً حالتون فی الجسم طبیعی، لکن بعضها به توسط بعض. هر سه حلول میکنه در جسم طبیعی، لکن بعضی به توسط بعضی. یعنی خط به توسط سطح و جسم، این جسم تعلیمی، و سطح به توسط جسم تعلیمی و جسم تعلیمی بدون توسط. این مطبه، مطبه دوم اونی که من از خارج توزیدم مطلب دوم بود و ان الجسم طبیعی موضوع لها جمیعا کما معرفی و باعث جواهر. این مطلب دوم من از خارج توزیدم، مطلب اول توضیح ندادم. اون چه که گفتم توضیح مطلب دوم قرار نشد. اما مطلب اول، آیا ممکن است این اختلاف مطرحه، یعنی این سوال مطرحه، آیا ممکن است عوارضی بر همدیگه عارض شوند و آخر سر همه بر جوهر متکی شوند، یا جایز نیست؟ اونی که من گفتم این بود که بعد از این که همه عارض میشن، بر چی عارض میشن؟ عارضا بر هم عارض میشن و بعد بر جوهر، یا مستقیم بر جوهر؟ اینو اختلاف دوم میگه، ابن سینا داره میگه مستقیم بچه هست. یعنی البته من اختلاف دوم رو کامل توضیح ندادم، بهش میپردازم، بیشتر توضیح میدم. تقریبا اون چیزی گفتم مثل این که خلطی بین اختلاف دوم اول بود. حالا اختلاف اول این بود که اصلا آیا ممکن است عوارضی بر هم عارض شوند و آخر سر بچه هست، یا نه عارضی بر عارضی عرض عارض نمی شود، عرضی بر عرضی عارض نمی شود، همه مستقیم بر بجوهر عارض شود. این اختلاف است. ابن سینا اجازه می ده که عارضی بر عارضی وارد شود. تقریبا همون مطلب قبلی که گفتم درست گفته بودم، منتها ابن سینا رو باید طرفدار اون طرف مسئله قرار داد که اجازه میده عارضی بر عارضی وارد شود و عارضی دومم بر سوم وارد شود، منتها سومی دیگه بر جوهر وارد شود. ابن سینا اینو داره میگه، نمیگه هر سه مستقیم بر جسم طبیعی واقع میشود. این تیکه رو من اشتباه گفتم، این مطلبی که گفتم اون درست بود، مال همون اولی هم بود، مانده بحث اول هم بود، چون بحث دوم هنوز توضیح داده نشده، من بحث دوم بعدا توضیح میدم. همون بحث اول من درست من مطرح کرده بودم، درست هم مطرح کرده بودم، من تا گفتم ابن سینا این تیکه رو انتخاب میکنه که هر سه با هم در موضوع واحد که جسم طبیعیست وارد میشوند. نه این مسئله، این درست نگفتم، انتخاب میکنند که هر سه در موضوع واحد میان، منتها بعضی به توسط بعضی. قبول دارد که عرضی بر عرضی وارد شود و شرط میکند که اون آخرین عرض به جوهر تکیه کند. ببینید دو مرتبه من اصل مطلب رو بیان کنم، البته توضیحات قبلی مفید هستن اگرچه توش اشتباه رخ داد، ولی مفید هستن که مطلبی که جدید میگم بهتر روشن بشه. من الان میخوام مطلب اول رو عرض کنم. اختلاف اول این است، آیا اصلا ممکن است عرضی بر عرضی عارض شود یا ممکن نیست؟ این است مسئله است. حالا این که آخر سر باید به جوهر تکیه کند، اون حفیتش نیست. این که عرض باید بر به آخر سر به جوهر برسه، همه قبول داریم باید به جوهر برسه، ولی آیا میتواند عرض بر عرض وارد شود و بعد به جوهر تکیه کند، یا مستقیم باید به جوهر تکیه کند؟ این اختلاف که تقریبا همینطور من گفتم، از اولم که وارد شدم همین گفتم، آیا عرض بر عرض میتواند وارد شود یا عرض باید بر جوهر وارد شود؟ ابن سینا طرفدار این است که عرض میتواند بر عرض وارد شود، منتها آخر سر بر جوهر ترجیح کند. لازم نیست از اول به جوهر تکیه کنه. گروهی گفتن لازم است از اول به جوهر تکیه کنه. ابن سینا میگه نه، میتونه عرضی بر عرضی باره چه بد و آخر سر بر جوهر تکیه کند، که این عوارض بعضی ها به توسط بعضی بر جوهر وارد میشن، یعنی همه بر جوهر وارد میشن اونتا بعضی به توسط بعضی. هر سه رو یعنی خط و سطح رو کم و ملزم میکنی که آخر سر منتهی بر جوهر میشن اونتا بعضی واسطه بعضی میست. پس ابن سینا قبول دارد که عرض ممکن است بر عرض آرز شود، همونجا که ممکن است بر جوهر آرز شود. این اختلاف اول. منتها میگه که بعضی ها بلا واسطه بر جوهر وارد میشن، بعضی بلا واسطه، بالاخره همه باید بر جوهر وارد شن، بعضی بلا واسطه بعضی واسطه. بعضی معتقدن نه، اصلا فقط از اول باید بر جوهر وارد میشن، با واسطه و بی واسطه نداره، فقط بی واسطه، بی واسطه همه باید بر جوهر وارد میشن. ابن سینا میگه نه، همه باید بر جوهر وارد میشن، منتها بعضی بلا واسطه بعضی بی واسطه. این اختلاف اول بود در جوابش. اختلاف دوم دیگه من مثل نمیخونم، مثل خوندم روشنه. اختلاف دوم اینه که حالا این اعراض با واسطه بر جسم طبیعی وارد شدند، کدوم رو شما موضوع مینامید؟ سطح و موضوع خط میگیرید، حجم و موضوع سطح میگیرید، جسم طبیعی رو موضوع جسم تعلیمی میگیرید، اینطوره؟ یا فقط جسم طبیعی رو موضوع هسته میگیرید؟ این اختلاف است. به کدوم اینا موضوع میگید؟ الان تو این مثالی که داریم میزنیم سه تا موضوع دارید، یکی جسم طبیعی که موضوع است برای جسم تعلیمی، یکی جسم تعلیمی که موضوع است برای سطح، یکی سطح که موضوع است برای خط. این سه تا موضوع دارید، یه فقط یه موضوع دارید و اون یه موضوعتون جسم طبیعی است. این اختلاف هم داشتیم قبلا تو بحث جواهر. از کلام ابن سینا برمیاد که موضوع جسم طبیعی است، یعنی درسته که عرض بر عرض عارض شده، ولی چون آخر سر به جسم طبیعی رسیده، جسم طبیعی شده موضوع. حالا یا موضوع بی واسطه یا موضوع با واسطه، ولی اون موضوع بقیه موضوع نیستند، یعنی بقیه واسطن برای رسوندن عرض به این موضوع، خودشون موضوع نیستن. این اختلاف دوم که کدوم رو موضوع قرار میدید. اختلاف اول این بود که عرض بر عرض عارض میشود یا عرض فقط بر جوهر باید وارد میشه. ابن سینا گفت نه، عرض بر عرض هم وارد میشه، آخر سر بر جوهر میشه. اختلاف دوم این بود که حالا هر جور هست، عرض بر عرض وارد شد یا بر جوهر وارد شد، کدوم اینا موضوع هست؟ آیا جوهر موضوع است برای همه یا جوهر موضوع است برای یکی از اینا و یکی از اینا موضوع است برای دیگری، دیگری موضوع است برای سومی؟ کدوم یکی از اینا، کدوم یکی از این دو قوله؟ ابن سینا میگه نه، اون جوهر موضوع است برای همه، یعنی سطح و موضوع خط نمیدونه، حجم موضوع سطح نمیدونه، بلکه جسم تعلیمی رو موضوع عرصه، جسم طبیعی رو موضوع عرصه تو میدونه. و ان الجسم، مطلب دومه، فی دلالتون علا ان الجسم که گفتیم و دلالتون علا ان الجسم طبیعی موضوع لها جمیعن، جسم طبیعی موضوع هر سس با هم کما مرفی مباعث چپا. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سوم اینه که دو تا زد در یه موضوع وارد بشن، اجتماع کنند، این اجتماع با ضدیت منافات داره، اجتماع با ضدیت منافات داره، یعنی اگر زدن اجتماع پیدا نمی کنن، اگر هم اجتماع پیدا کردن زد نیستند. اجتماع دو زد با هم در شیء واحد ممکنه، اجتماع با ضدیت ضدیت داره، منافات داره. اما اجتماع با واسطه چی؟ اجتماع بی واسطه منافات داره، در یه دیوار هم سفیدی بیاد هم سیاهی بیاد. اجتماع با واسطه چی؟ مثلا فرض کنید که چه چیزی رو در چیزی دیگر حلول بدیم، در این حال رنگی باشد، در اون محل رنگ دیگه است. اینجا اجتماع سب میکنی یا نمیکنی؟ حال حلول کرده تو محل، یه چیزی هم حلول کرده تو حال. حالا آیا اونی که حلول کرده در حال حلول در محل هم میکنه؟ چون اگه حلول کرده در حال حلول در محل هم بکنه، یه زد تو حال رفته، یه زد تو محل رفته، تو محل تا تو زد جمع میشه. اینجا رو اسلام میگن اجتماع باباسته، یعنی اون رنگی که توی حال رفته با اون رنگی که تو محل رفته، هر دو حلول کردن تو محل. یکی تو محل حلول کرده بلا واسطه، دیگری باز تو محل حلول کرده با واسطه. در حال هم همینطوری، اونم که حلول کرده ممکنه رنگ محل تو اون حال هم حلول کنه، اگر بکنه. اون وقت اون حال هم رنگ محل رو گرفته محل واسطه، هم رنگ خودش را دارد بلا واسطه. وقت اگر این دو تا رنگا زد باشن، اجتماع زد نسبت میکنی یا نه؟ اونجا که هر دو توی یه موضوع وارد میشن، اجتماع زد نسبت میکنند و اجتماع منافات داره با تضاد. اما اونجا که هر دو توی موضوع وارد نمیشن، بلکه خود موضوع هم حالا محلند، آیا اجتماع زد میکنی یا نمیکنی؟ اگر اجتماع زد کرد منافات به زد دید داره، اگر زد نکرد منافات نداره. ابن سینا میگه اجتماع زد میکنه. همچون که ملاحظه میکنید الان خط رو داره در سطح حلول میده و به توسط سطح داره در جسم حلول میده. پس الان تو جسم هم سطح هست، هم حجم هست، هم خط هست، با اینکه بعضیش باباسته هست. میگه این اجتماع تضاد رو نفی میکنه. معلوم میشه اگر تضادی بود چنین اجتماعی واقعی نمیشد. پس تضاد منافات دارد با اجتماع، حتی اجتماعی ملواسطه. نه تنها منافات دارد تضاد با اجتماعی ملواسطه، بلکه منافات دارد با اجتماعی ملواسطه هم. از کلام ابن سینا این مطلب سوم استفاده میشه. و اندن اجتماع مطلب سوم و اندن اجتماع به توسط ایزن مما ینافذ دیگر. اجتماعی به توسط هم منافات با ضدیت دارد و اگر دو چیز ضد بودن، اجتماعی با واسطه هم ندارد، همونطوری که اجتماعی بلا واسطه ندارد. خوب آدم بعد از دلالت شماره گذاری کنه، یک دو سه، که مشخص بشه سه تا مطلبه و سه تا اختلافه، که ابن سینا در این سه تا اختلاف در هر کدوم قولی رو انتخاب کرده که اشاره کردی. و فیه دلالتون، یعنی در کلام ابن سینا در کدوم قسمتش؟ در صدرش، یعنی در اونجا که تضاد رو در کم متصل نفی می‌کرد، هر سه مطلب از اون استفاده شد. اون وقتی که تضاد رو در کم منفصل داشت نفی می‌کرد، ما چیزی از کلامشون نخواستیم استفاده کنیم. این سه تا استفاده که گفتیم هر سه مربوط به اون قسمتی است که ایشون تضاد در کم متصل نفی می‌کرد. و الی هذه الحجه اشار المصنف به قولش. مصنف به همین حجت که ابن سینا بر نفی تضاد در کم متصل و کم منفصل آورده اشاره کرده، یعنی خواجه هم به دو دلیل اشاره کرده برای نفی تضاد، یکی در کم متصل، یکی در کم منفصل. در کم متصل گفته که، دقت کنید، در کم منفصل گفته اونی که منافی ضدیت هست حاصل است، پس ضدیت حاصل نیست. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. اونی که منافی ضدیت هست، یعنی اجتماع حاصل است، در کم متصل اجتماع حاصله و اجتماع منافی ضدیته. اگر اجتماع حاصل باشه، ضدیت باید نفع بشه. پس در کم متصل منافی ضدیت حاصل است، پس خود ضدیت حاصل نیست. این دلیل ابن سینا بود بر نفی ضدیت در کم متصل. در کم منفصل غایت الخلاف معدوم است، پس تضاد معدوم است. در کم متصل میگه منافی ضدیت موجود است، پس تضاد معدوم است. یعنی مانع ضدیت رو داریم لذا ضدیت نداریم. در کم منفصل میگه شرط ضدیت معدوم است، نمیگه مانع ضدیت داریم، میگه شرط ضدیت رو نداریم. شرط ضدیت که عبارت است از غایت الخلاف معدوم است. در کم متصل مانع ضدیت موجود است، در کم منفصل شرط ضدیت معدوم است. و الی هذه الوجه اشاره کرده مصنف به قولش گفته و فی حصول منافی دلالتون علی انتفاع ضدیه. تو حصول منافی مبتداست، دلالتون خبرش. بعد و عدم شرط، یعنی و فی عدم شرط، بازم دلالت. در حصول منافی یعنی حصول مانع دلیل است برای اینکه ضدیت نیست. در کم متصل حصول مانع، حصول منافی یعنی حصول مانع، یعنی اجتماع چه مانع ضدیت است دلیل است بر نفی ضدیت. در کم منفصل عدم و شرط، نبود شرط یعنی نبود غایت الخلاف، دلیل است بر نبود تضاد. و فی حصول المنافی ای الاجتماع فی الموضوع. این تفسیر توجه کنید تفسیر حصول نیست، تفسیر منافیه. منافی چیه؟ منافی اجتماع در موضوع، اجتماع در موضوع منافیه. منافی با چیست؟ منافی با ضدیت. و این منافی حاصله کجا؟ حاصله فی المتصلات. فی المتصلات متعلق به حصوله. در کمهای متصل منافات حاصل است با ضدیت. منافی ضدیت که اجتماع در موضوع است حاصل است. و در این حصول منافی دلالتی است بر نفی ضدیت. و عدم شرط، شرط رو معنا میکنه. ای تفسیر برای شرط، تفسیر عدم شرط نیست، یعنی غایت الخلاف. فعل منفصلات متعلق به عدمه. اون فعل متصلات قبلی متعلق به حصول بود، این فعل متصلات متعلق به عدمه. نبود شرط در منفصلات یعنی نبود غایت الخلاف در منفصلات دلیلی است بر انتفاع ضدیت. در حصول اجتماع که منافی ضدیت است و در نبود شرط یعنی غایت الخلاف که شرط منفصل است، شرط تضاد است، در بود اون اجتماع و در نبود این شرط دلالتی است بر انتفاع ضدیت. در کم مطلقا یعنی چه کم متصل چه کم منفصل. عبارت روشن میشه. ثم اشار الى الخاصه المتولده من نفی التضاد. بعد خواجه اشاره میکنه به مطلب دیگری و اون مطلب اینه که همون مطلبی که ابن سینا گفت در صفحه 40 شیش خط به آخر صفحه مونده گفت و یتولد من انها لا مضاد لها انها لا تقبل الاشهد و الاضعف. و من این عبارت ابن سینا رو مفصل توضیح دادم، از تعلیقاتم آوردم اشاره کردم و مطلب رو بیان کردم. ولی با توضیحی که مرحوم لاهیجی میده اصلا احتیاج به اون توضیحاتی که من عرض کردم نیست. یه جور دیگه مطلب ابن سینا میشه توضیح داد که الان در عبارت خواجه توضیح داده میشه. خواجه میفرماد که عدد که کم منفصل است و مقدار که کم متصل است، هر دوشون این حکم دارند، زیاده و نقیصه یا کثرت و قلت رو میپذیرند اما شدت و ضعف رو نمیپذیرند. زیاده و نقیصه در مقدار، کسرت و قلت در عدد. البته هیچ عیبی نداره کسرت و قلت رو در مقدار بکار ببری، زیاد و نقیص رو در عدد بکار ببری، هر دو جای هم بکار برده میشن. اون تا خب زیاد و نقیصه در مقدار و کسرت و قلت در عدد روشن‌تره. حالا به طور مطلق حرف بزنیم، به روشن‌تری کار نداشته باشیم، بگیم زیاده و نقیصه و کسرت و قلت در کم. حالا چه کم و متصل یعنی مقدار، چه کم و متصل یعنی عدد. راه داره، دو تا مقدار رو با هم میسنجید، میگید یکی زیاده یکی نقص کمه، یا یکی کسی یکی قلیم. اما شدت و ضعف در کم راه نداره، چه کم متصل چه کم منفصل. چون تضاد راه نداره. ببینید شدت و ضعف رو نفی میکنیم به خاطر نفی تضاد. پس هر جا که شدت و ضعف بود تضاد میتواند بیاید، ولی هر جا که زیاده و نقیصه بود یا کسر و قلت بود معلوم نیست تضاد بیاد. خب بنابراین اگر جایی شدت و ضعف بود تضاد رو نفی میکنیم، چون شدت و ضعف با تضاد سازگار نیست. اونجا که زیاده و نقیصه یا قلت و کسرت بود تضاد رو ممکنه نفی نکنیم، ممکنه بس نفی نکنیم. اون شدت و ضعف وجودش دلیل بر نفی تضاد هست، ولی زیاده و نقیصه یا قلت و کسرت وجودشون دلیل بر نفی تضاد نیست.